ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. نیروهای اسرائیلی ورود به بیمارستان ناصر در خان یونس را آغاز کردند. آمریکا از رهگیری یک کشتی حامل تسلیحات ایرانی برای حوثی‌ها خبر داد. ایران میگوید در صورت توقیف شدن کشتی‌هایش مقابله به مصر می‌کند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم باشید. به گفته مقام‌های بهداشت و درمان غزه، نیروهای اسرائیلی پس از صدور فرمان تخلیه وارد بزرگترین بیمارستان جنوب این باریکه شدند. بر این اساس آتشباری شبانه اسرائیل منجر به کشته شدن یک بیمار و زخمی شدن 6 تن دیگر شده است. راه‌های ارتباطی با بیمارستان ناصر در خان یونس از چند هفته پیش تقریبا به طور کامل مسدود بود، اما دیروز چهارشنبه اسرائیل اعلام کرد که مسیری را برای خروج غیر نظامیان گشوده است. در پی این تحول، هزاران آواره فلسطینی که در این بیمارستان پناه گرفته بودند خروج از آن را آغاز کردند. اسرائیل همچنان تاکید می‌کند که ممکن است اعضای گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، یا تعدادی از گروگان‌های اسرائیلی این گروه در این بیمارستان حضور داشته باشند، موضوعی که مقام‌های فلسطینی رد می‌کنند. اما فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام میگوید یک محموله تسلیحاتی از مبدأ ایران به مقصد یمن را رهگیری کرده است. سنتکام در مطلبی که در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر شده نوشته این محموله شامل پرتابگرهای موشک‌های هدایت شونده، قطعات موشک‌های میانبرد و پهپاد و ده‌ها بسته مواد منفجره بوده است. آمریکا بارها ایران را به ارسال سلاح و تجهیزات نظامی برای شبه نظامیان حوثی متهم کرده، اما تهران ادعا می‌کند که حمایتش از این شبه نظامیان شیعه صرفاً مشورتی است. در همین حال سنتکام در بیانیه دیگر با استناد به گزارش تازه آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده استفاده حوثی‌ها از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را تایید کرده. در ایران هم معاون حقوقی رئیس جمهور ایران میگوید در صورت توقیف شدن شناورهای این کشور تهران مقابله به مصر خواهد کرد. محمد دهقان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همزمان تاکید کرده که چنین مواردی را از راه‌های حقوقی هم میتوان دنبال کرد. روز 14 بهمن ماه وزارت دادگستری آمریکا با صدور بیانیه‌ای 520 هزار بشکه نفت ایران را توقیف کرد. همزمان با جنگ غزه و تشدید حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ، تنش بین تهران و آمریکا هم بالا گرفته است. و بریم سراغ گزارش‌های امروز. روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که محققان دانشگاهی در دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و استرالیا در تحقیقی در مورد صنایع پهپادی با دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشتند. این در حالی است که دانشگاه شریف مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که محققان دانشگاهی در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده در تحقیقات مربوط به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین با دانشگاه صنعتی شریف ایران مشارکت داشتند. بر اساس گزارش این رسانه، تحقیقات مورد اشاره به صورت مشترک از سوی دانشگاه‌های ساوت‌همپتون بریتانیا، نیو ساوت ولز استرالیا و هیوستون آمریکا با همراهی دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است. در این پژوهش که در سال 2023 توسط مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک صورت گرفته، محققان درباره استفاده از پهپادها در شبکه‌های بی سیم پژوهش کردند. این تحقیق در حالی به صورت مشترک با دانشگاه شریف انجام شده که این مؤسسه مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا است. در میان نهادهای حامی مالی این پروژه، نام شورای تحقیقاتی وابسته به اتحادیه اروپا و همچنین دولت‌های بریتانیا و استرالیا نیز دیده می‌شود. پهپادهای ساخت ایران در 2 سال اخیر کاربرد گسترده‌ای در حملات روسیه به اوکراین داشته و کیف بارها بقایای هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران را پس از حملات روسیه به نمایش گذاشته است. جمهوری اسلامی البته مدعی است که مشارکتی در زمینه ارسال پهپاد به روسیه ندارد. گاردین در گزارش خود نوشته مواردی را که نشان دهد این پژوهش تحریم ها را نقض کرده یا با آنها در تضاد بوده پیدا نکرده. با این حال برنامه پهپادی جمهوری اسلامی و شرکت ها و افرادی که در انتقال و توسعه آن نقش آفرینند مشمول تحریم های بین المللی هستند. پیش از این در جوان 2023 دولت بریتانیا تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر همکاری تعدادی از دانشگاه‌های این کشور با مؤسسات ایرانی در صنایع پهپادی آغاز کرد، اما در نهایت و در نتیجه آن تحقیقات هیچ شواهدی مبنی بر همکاری دانشگاه‌ها با مؤسسات ایرانی پیدا نشد. ماه گذشته میلادی هم دولت کانادا محدودیت‌های جدیدی را در زمینه تخصیص بودجه تحقیقاتی در نظر گرفت که با هدف جلوگیری از به اشتراک گذاری فناوری‌هایی که برای امنیت ملی کانادا مهم تلقی می‌شوند صورت گرفته بود. در آن فهرست پهپادها جز فناوری‌های حساس معرفی شده و دانشگاه شریف هم از جمله مؤسساتی بود که دولت کانادا باور داشت در این زمینه اقداماتی انجام می‌دهد که برای امنیت ملی این کشور خطراتی دارد. بر اساس گزارش گاردین، سخنگوی دانشگاه ساوثهامپتون اعلام کرده که این نهاد دانشگاهی از زمان انتشار این تحقیق تمام همکاری‌های تحقیقاتی رسمی و غیر رسمی خود را با ایران متوقف کرده است. دانشگاه هیوستون آمریکا هم در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این افراد دانشگاهی در حال حاضر در استخدام و یا وابسته به این دانشگاه نیستند، اضافه کرده که این مؤسسه کاملاً به کلیه قوانین و محدودیت‌ها پایبند و متعهد است و اقدامات خاصی را برای اطمینان از حفاظت از تلاش‌های تحقیقاتی تعیین کرده است. دانشگاه نیو ساوت ویلز سیدنی هم ضمن رد این مسئله که شورای تحقیقات استرالیا از این پژوهش حمایت مالی کرده، اضافه کرده که تعهدات امنیتی را در مورد تحقیقات خود بسیار جدی می‌گیرد.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید جو بایدن را به دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا ترجیح می‌دهد. دونالد ترامپ که طرفدارانش در کنگره از ادامه حمایت تسلیحاتی از اوکراین ممانعت می‌کنند، در واکنش ادعا کرده که این جو بایدن است که اوکراین را به ولادیمیر پوتین واگذار می‌کند. رئیس جمهور روسیه می‌گوید تنها از این پشیمان است که جنگ علیه اوکراین را زودتر آغاز نکرده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه در نخستین واکنش به انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا هر انتخاب مردم این کشور مورد احترام خواند، اما گفت هرچند سیاست دولت کنونی آمریکا را مضر و اشتباه می‌داند، اما جو بایدن را به دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد. ولادیمیر پوتین در پاسخ به این سوال که کدام یک از نامزدهای اصلی رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا برای روسیه بهتر است، با قاطعیت گفت جو بایدن، چرا که او سیاستمداری قابل پیش‌بینی با تجربه و پایبند به اصول است که از قدیم در سیاست متداول بوده.
Байден, он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации.
Дональд Трамп, که 8 سال پیش دمای روسیه پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را با شامپاین جشن گرفته بود، اظهارات تازه ولادیمیر پوتین را یک تعریف و ابراز ارادت به خود خواند و با تاکید بر این که او تنها رئیس جمهور آمریکا بود که امتیازی برای روسیه قائل نشد، ادعا کرد جو بایدن اوکراین را به کرملین واگذار می‌کند.
He doesn't want to have me. He wants to have Biden because he's going to be given everything he wants, including Ukraine.
در ماه‌های اخیر کمک‌های مالی تسلیحاتی واشنگتن به کییف به دلیل ممانعت جمهوری‌خواهان طرفدار دونالد ترامپ در کنگره متوقف شده، گامی که جو بایدن بارها به شدت محکوم کرده. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید چهارشنبه بار دیگر از اینکه جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان بالای هیئت تصویب شده در سنا مخالفت میکنند و به گفته ایوی با دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و تهران همسو شدند، ابراز انزجار کرد. دونالد ترامپ که تنها یک روز پیش خواهان قطع حمایت از اوکراین شده بود، پافشاری میکند که از این راه به جنگ پایان خواهد داد. این موضع کاملا سازگار با موضع موسکوست که برها گفته به شرط تسلیم کیف فوراً جنگ را متوقف میکند. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه جدید نیز مجدداً مدعی شد. روسیه برای متوقف کردن جنگ داخلی در اوکراین مداخله نظامی کرده و او تنها از این پشیمان است که زودتر این عملیات نظامی را آغاز نکرده بود. ولادیمیر پوتین همزمان گفت این جنگ با گسترش ناتو نیز مرتبط است، اما علیه ناتو نیست. از سوی دیگر دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین پنجشنبه به خبرنگاران گفت عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین آغاز شد، اما به جنگ علیه ناتو و غرب تبدیل شده. این اظهارات در حالی است که مطابق گزارش ها آمریکا به متحدان خود درباره قابلیت های روسیه برای استقرار سلاح های هسته‌ای در فضا هشدار داد. منابع آگاه به رسانه ها گفتند اطلاعات جدید درباره تلاش های روسیه برای توسعه برنامه تسلیحاتی فضایی به دست آمریکا رسیده. و از این اطلاعات برمی آید که روسیه روی سلاح ضد ماهواره‌ای کار میکند که هرچند هنوز خطر آن فوری نیست، اما در صورت استقرار در فضا میتواند تهدید جدی برای امنیت بین المللی باشد. کرملین این گزارش ها را تکذیب کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و اما نوبت یک گزارش اقتصادی است. بر اساس جدیدترین آمار رسمی اعلام شده، اقتصاد بریتانیا در 6 ماه آخر سال گذشته وارد رکود اقتصادی شده و همزمان ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان بود جای خود را به آلمان داده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از اداره آمار ملی بریتانیا خبر داده که در 3 ماهه پایانی سال گذشته تولید ناخالص ملی بریتانیا 0.3% کاهش یافته است. کوچک شدن اقتصاد بریتانیا در این 3 ماهه ادامه کاهش تولید ناخالص داخلی آن کشور در 3 ماهه پیش از آن بود. در پاییز 2023 اقتصاد بریتانیا 0.1% کوچک شده بود. بر اساس تعریف، کاهش تولید ناخالص ملی یک کشور در 2 فصل پیاپی به معنای ورود اقتصاد به رکود است. اتفاقی که به گفته کارشناسان تورم بالا و بحران هزینه‌های زندگی با آن دامن زده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین رکود اقتصادی در بریتانیا پس از نیمه اول سال 2020 است، زمانی که اقتصاد این کشور زیر بار فشار مالی همه‌گیری کرونا بود. کارشناسان این رکود اقتصادی را ضربه‌ای بزرگ بر دولت ریشی سوناک نخست وزیر فعلی بریتانیا ارزیابی می‌کنند که در سال جاری قرار است سرنوشت خود را به صندوق‌های رأی بسپارد، آن هم در زمانی که حزب محافظه‌کار او در نظرسنجی‌ها از حزب کارگر بریتانیا عقب‌تر است. از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی که روز پنجشنبه منتشر شد، ژاپن هم که زمانی پیش بینی می شد به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود، در سال گذشته مقام 3 اقتصاد بزرگ جهان را به آلمان واگذار کرده است. به رغم رشد 1.9% اقتصاد ژاپن، ارزش دلاری تولید ناخالص ملی آن کشور در سال گذشته میلادی 4.2 تریلیارد دلار اعلام شده، در حالی که این رقم در آلمان یعنی بزرگترین اقتصاد اروپا 4.5 تریلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در همین سال اقتصاد آلمان حدود 0.3% کوچک شده است. با این همه، به گفته تحلیلگران بازار، این تغییر مقام‌ها بیشتر معلول افت ین، واحد پول ژاپن در برابر دلار است. کارشناسان دلیل دیگر برای افت اقتصادی ژاپن را بالا رفتن سن جمعیت آن کشور و کاهش نیروی کار می‌دانند. هر دو اقتصاد ژاپن و آلمان به شدت به صادرات وابسته هستند.
گزارش جمشید زند را میشنیدید. اما ادامه خبرها، شرکت مایکروسافت میگوید سپاه پاسداران با استفاده از هوش مصنوعی مولد حملاتی را علیه ایالات متحده آغاز کرده است. این شرکت آمریکایی همچنین به تلاش‌های سپاه پاسداران برای استفاده از این فناوری برای به دام انداختن فعالان زن ایرانی اشاره کرده. بر اساس بیانیه این شرکت، علاوه بر ایران، کره شمالی، روسیه و چین هم از این فناوری علیه واشنگتن استفاده کردند. مایکروسافت با تاکید بر اینکه این تهدیدات را خنثی کرده، گفته ابزارهایی که در این تهدیدها مورد استفاده قرار گرفته بودند پیچیده و منحصر به فرد نبودند، اما به دلیل دامنه فعالیت گسترده دشمنان آمریکا اهمیت دارند. عناوین چند خبر مهم امروز. سپیده رشنو، نویسنده و فعال مخالف حجاب اجباری، میگوید حکم 3 سال و 11 ماه حبسش اجرایی شده و باید خود را به زندان معرفی کند. ماهنورد یک شرکت خصوصی آمریکایی سفر خود به سمت کره ماه را آغاز کرده. بریتانیا میگوید هزاران پهپاد دیگر را در اختیار اوکراین قرار میدهد. و در اثر حملات هوایی گسترده اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان، 11 نفر از جمله 6 کودک کشته شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنان در بخش‌های دیگه خبری و مجلات با ما باشید.